محمد و آله الطاهرین. المقصد الرابع مباحث الاصول العمليه. لا شك في ان كل متشرع يعلم علما اجماليا بان لله تعالى احكاما الزاميه من نحو الوجود والحرمه. مقدمه طرح میکنه برای ورود به بحث اصول عملیه تا حدودی باش آشنایید در بحث تقسیم المباحث. اوائل ورود به اصول گفتیم مطالب رو به صورت مختصر. اگر کسی وارد شده به عرصه فقه، یعنی مرحله کلام رو گذرونده، چون توجه دارید کلام تقدم رتبی داره بر فقه، ورود به عرصه فقه بعد از فراغ از کلامه. کسی که مبدأ را، معاد را، نبوت و امامت را قبول داره، دنبال این میفته که خب حالا احکام الله که الله مبدأ وجوده چیاست؟ منکر مبدع و معاد، منکر نبوت که بحث از فروع عملیه نمی کنه. اگر کسی مبدع رو شناخت، معاد رو شناخت، حجت خدا رو در این مسیر از مبدع تا معاد شناخت، قهرن دنبال دستورات خدا و حجت خدا راه می افته که باید در این فاصله چه کار رو انجام داد، چرا باید ترک کرد، بایدها و نبایدها رو باید تحصیل کنه. به اصطلاح میشه عالم به علم اجمالی به وجود احکامی الزامی در شریعت بعد از فراغ از اعتقاد به مبدأ و معاد. و از یک طرف هم گفتیم اون احکام موجوده در شریعت فرع علم نیست، ندانیمشون هم ثابتند، احکام مشترک بین عالم و جاهل. البته جهل اگر جهل قصوری باشه معذره، اگر جهل تقصیری باشه که معذرم نیست. جاهل ان تقصیره مثل عالمه، بلکه بدتر از عالمه، او دو مؤاخذه میشه. جاهل مقصر دو مؤاخذه میشه، یکی این که چرا یاد نگرفتی، یکی این که چرا انجام ندادی. بگن چرا فلان عمل را ترک کردی، فلان عمل را مرتکب شدی که حرام بود، بگه نمیدانستم، باز مؤاخذه میشه که چرا نمیدانستی. پس باید مطلب خصم بشه یا به علم یا به جهل قصوری، که علم هم اگر احیانا حالا در موارد خلاف در بیاد که جهل مرکب باطنش معذره، اونجوری که جهل قصوری معذره، جاهل قاصر معذوره. پس باید راه افتاد برای استکشاف احکام الله. وقتی راه بیفتی قهرن از دو حال خارج نیست، یا دلیل پیدا میکنی بر بایدها و نبایدها، دلیل دیگه مشخص شد چیاست. اخبار آحاد دلیلن، ظواهر آیات دلیل، اجماع دلیل، شهرت دلیل اگر قائل باشیم، و بقیه عقل دلیل فی الجمله در فروع اگر صغرا پیدا کنه، اینا دلیل، اینا میشه ادله اجتهادی. اگر رسیدیم به دلیلی که بناش بر بیان حکم الله واقعی، حکمی به دست بیاد میشه حکم واقعی، دلیل میشه دلیل اجتهادی. اما اگر به دلیل نرسیدیم، با واقعی مواجهیم، شک در حرمت او یا شک در وجوب او، فحص در ادله اجتهادی، آیات، روایات، اجماع، عقل، شهرت، هر چیزی که اماره میدونیم، هر چیزی که حجت میدونیم دلیل پیدا نکردیم. اینجا میشه موضوع اصول عملیه، ادله فقاهتیه، اصول عملیه که قبلها تعبیر میکرد. لذا میگیم در موضوع اصول عملیه شک در حکم واقعی محفوظه و همین باعث تقدم امارات بر اصول بود. تا اماره وجود داره شما شک ندارید، چون اماره ولو مفید ظنه، اما ظن نیست که پشتش علم خوابیده، اون ظن میشه کل علم. پس شما شاک نیستید با وجود خبر واحد، با وجود ظاهر آیه، با وجود شهرت فتوایی، اگر حجتش بدانید شاک نیستی در وجود، در حرمت، هرچه که دلیل میگه. اگر اینها نبود شک مستقر میشه، پا میگیره. اینجا نوبت میرسه به اصول عملیه. بذار میگیم در موضوع اصول عملیه شک مأخوذه. الواقعه مشکوک حکم الواقعی، این میشه موضوع اصل عملی. حالا باید از اینجا وارد بشیم خود اصول عملیه تبیین بشه. اصول عملیه عامه که سراسر فقه رو، سراسر ابواب فقه رو پوشش میده، چهار اصله. باید ببینیم این انقسام به چهار تا بر چه اساسیه. به اصطلاح مجاری اصول به صورت حصر ثنایی تبیین بشه. اینا اصول عملیه عامه است. اصول عملیه خاصه هم داریم که احیانا مال ابواب خاصه، مثل اصالت الحل، مثل اصالت الطهاره. خب اصالت الحل مال باب اطعمه اشربه است، اصالت الطهاره مال باب طهاره است، دیگه به درد ابواب دیگر فقه نمیخوره. اونا اصول عملیه خاصه است که حالا اصطلاحا بهش میگن قواعد فقهیه. قاعده فقهیه بگیم یا اصل عملی خاص بگیم، اینا به تدریج مشخص میشه. مقدمه رو باید بخونیم تا برسیم به اونجا که مجاری اصول رو میگه. حصر اصول در اربعه رو میگه استقرائیه، مجاریشون حصر عقلی داره. مقدار عبارت بخونیم تا برسیم جاهای بحث مفصل. لا شک فی ان کل متشرع، این کل متشرع یعلمو همون است که گفتیم اول باید شخص معتقد به شریعت باشه، مبدع را، معاد را، نبوت را بپذیره، بعد میره سراغ نوبت میرسه به فروع. هر معتقد به شریعتی علم اجمالی دارد که صدها هزارها باید و نباید گردن او رو گرفته که نمیتونه نسبت به اونا بیتفاوت باشه. یعنی اگر کسی حقیقتا همینه که غفلت پدر همه رو در آورده، آسوده خاطر همه خوابند تا وقتی که سرمایه تمام بشه. اگر کسی متوجه باشه که آسودگی ازش گرفته میشه، از کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، اینا اگر اعتقاد باشه بهش آرامش رو سلب میکنه. از طرف اعتقاد باشه یک، التفات باشه دو. موان یا اعتقاد نیست، اگرم باشه التفات نیست، غفلت حاکمه. اگر نکه لحظه لحظه این روزها رو، این ساعات رو به ارزانی از دست نمیده. سرمایه‌ای که اگر تمام بشه، حاضر همه اون چرا که در این عمر 80-90 سالت به دست آوردی بدی، برای اینکه یک آن به تو فرصت بدن که یک شهادت اینه به زبان بیاری. حالا سیلوار داره وقت ما هدر میره، انگار نه انگار. اینه که میگیم یا اعتقاد نیست و التفات نیست. اگر باشه شخص لااقل در اون لحظه التفات آرامش از او سر میشه، بازی نیست. یک بار آوردن در این دنیا و این سرمایه عمر رو بهت دادن که باید با این سرمایه خودت رو از صفر به بی‌نهایت برسونی. هر آنش از دست بره و انذرهم یوم الحسرت از قضی الامر، از اسماء قیامت یوم الحسرت، غیر از انوار مقدس معصومین همه در حسرت هم. حالا تشکیک داره نظام، میگیم میداند که بایدها و نبایدهایی وجود داره و نمیتونه نسبت به بایدها و نبایدها بی تفاوت باشه، این به دست و پا میفته. از طریق ادله اجتهادی، ادله اجتهادی نبود، اصول عملی بایدها و نبایدها رو تعیین کنه، نظام عملی خودش رو مشخص کنه. یعلم علما اجمالیا به ان لله تعالی احکاما الزامیه، از مثل وجوب حرمت، که خب اگر احکام الزامی بود وجوب طاعت داره، حرمت معصیت داره، یجب علی المکلفین امتثالها، این یجب و یجب است که خودت انشاء میکنی. احکام الله، احکام الله الزامیه ای که تعلم و بها اجمالا، اونا میشه موضوع برای وجوب طاعت. اون موضوع وجوب طاعت حکم خودته. یشترک فیه العالم و الجاهل، عالم و جاهل در اون احکام شریکن، و این جهل اگر تقصیری باشه به مراتب از عالم غیر عامل مؤاخذه شدیدتره. جاهل عن تقصیرن از عالم غیر عامل به مراتب مؤاخذه شدیدتره. یشترک فیه العالم و الجاهل و هذا العلم الاجمالی منجزان، این علم اجمالی منجز اون تکالیف الزامیه واقعیه است، باید دنبال بیفتی یا اون علم اجمالی رو تبدیل کنی به علم تفصیلی. اگر موفق شدی از طرق امارات علم تفصیلی به احکام پیدا کنی، خب به، اگر موفق نشدی در عرصه ابتلاء خودت، چون ممکنه کسی در عرصه ابتلاءش هیچ موقع نیاز به اصول عملیه پیدا نکنه، در عرصه ابتلاش اگر امارات پیدا کردی و به، اگر امارات پیدا نکردی بالاخره باید این علم اجمالی بشکنه، تبدیل بشه به علم تفصیلی، به بعضی شک بدوی نسبت به بعض دیگر احکام، اون بشه مجرای اصول عملیه. فیجب علی المکلف به مقتضا حکم العقل به وجوب تفریق ذمه مما علمه اشتغال از ذمه به ایمن تلک تکالیف، این به مقتضا حکم العقل، یعنی اونی که گردنتو گرفته خودتی، از خارج کسی نیست که این منجزیت رو بر تو تحمیل کنه. علم اجمالی به احکام الله بعد از اعتقاد به مبدأ و معاد و نبوت، علم اجمالی به احکام الله حجت رو بر تو تمام میکنه. کفا به نفس که الیوم حسیبا، همون ابتدای بلوغ یک شخص، شخص متشرع و معتقد به اصول، تحقق عینی پیدا میکنه. به مقتضا حکم العقل به وجوب تفریق ذمه از اون تکالیفی که علم به اونها داریم. خب فیجب علی المکلف ان یسقا الی تحصیل المعرفت بالاحکام به طرق المؤمنت له، طرق لااقل ایمن آور، حالا ولو به واقع نرساند ولی بالاخره مؤمن تو هست، خبر واحد ولو تو رو به واقع نرسونه ولی امنیت برات ایجاد میکنه، از عقوبت در امانی. التی یعلم بفراغ ذمتی به اتباع اون طرق، و من اجل هذا نذهب الى القول بوجوب المعرفه، ای وجوب المعرفه مراد معرفه الاحکامه، و به همین خاطره که قائلیم به وجود معرفت الاحکام. و اگر خودت قدرت تمکن از شناخت احکام نداری باید تقلید کنی. مسئله وجوب تقلید عمده دلیلش عقله. اونایی که این مسائل و این موضوعات را به سخریه میگیرن خیلی عقب موندن، خیلی عقب موندن، عقب مونده در اصول یا خیلی دچار غفلتن. مسئله وجوب تقلید در فروع اصلا دلیل خارجی نمیخواد. اگر کسی معتقد به مبدع و معاد و نبوت باشه، چون اگر کسی معتقد به اونا نیست اونجا باید هنوز رو کار کرد. ورود به عرصه فروع غلطه برای همچه کسی. اگر کسی از اون نقطه خودشو فارغ میدونه و خودشو متشرع و متدین میدونه، دیگه در عرصه فروع یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط ضرورت عقلیه. یا باید خودت اهل اجتهاد باشید احکام رو به دست بیاری، یا بگیری از اهلش، یا احتیاط کنی، که البته احتیاط کار مشکلیه در تمام احکام. بله؟ احتیاط گفته میشه، احتیاط فرض اینه که شخص عملش رو جوری هماهنگ میکنه که یقین داره به اینکه از عرصه ادله خارج نشده. فرض کنید اگر عملی چند تا مجتهد، یکی واجب میدونه، یکی مباح میدونه، یکی مستحب میدونه، تو حتما انجام بدی. اگر یکی مکروه میدونه، یکی حرام میدونه، حتما ترک کنی. مانعی نداره، ولی احتیاط علی ای حال محصل واقعه. احتیاط یعنی از حائط، اخص الحائط، جوری که عمل کنه که مولا درز عملت نره، دیوار کشی، جوری رفتار کنی که همه منفذها بسته بشه. احتیاط دو رقمه، یک احتیاط در عمل مال مقلدین بین فتوای مراجع، یک احتیاط در استنتاج از ادله. او البته بله، این با شخص مراحل رو گذرانده باشه که در موضوعات مورد ابتلا خودش بتونه به منابع رجوع کنه. اگرم اجتهاد به صورتی که برسه به یک حکم نمیخواد صورت بده یا نمیتونه، اما جوری حد وسطی اخذ کنه که یقین داشته باشه نتیجه تمام عدل است، تمام طرقه.
این که می فهمد سخته آیا انامی سامنده مثل استراب یا مثل مسائل این انسان وقتی که در دین داره حرکت کنه و با آرامش رو کن احکام رو بدونه راحت بره عمل کنه، توجه رو عبودیت و می کنه عمل با احتیاط بری که اصلا فضا نمونه برای تحقیبات این مسائل زندگی.
خب اگر برسه به سرحد لطمه به نظام زندگی، بله احتیاط خودش باعث اخلال بشه، مرجوح بشه. اگر به اون حد بیانجامه، بله در وقت مقدمات انسداد هم میگم احتیاط همه جا ممکن نیست، برای همه ممکن نیست، حتی برای شخص ممکنه. اینی که میگیم احتیاط نه که در کل فروع احتیاط کنه. فرض کنید در 10 تا 20 تا 30 تا مسئله احتیاط میکنی، خودت قدرتشو داری جوری ادله رو جمع بندی کنی که به نتیجه متقنی برسی، در بقیه تقلید کنی. لزومی نداره در اگر کسی محتاطه در همه فروع محتاط باشه، در 90 تاش محتاطه، در 10 تاش، در 90 تاش مقلده، در 10 تاش محتاط. و من اجل هذا نذهب الى القول به وجوب معرفت الاحکام و به وجوب الفحث عن الادله والحجج المثبته لتلك الاحکام حتی یستفرق المکلف، تا به نهایت برساند مکلف وسع خود را، نیروی خود را در بحث، و یستنفد نفاد بزنه به انتها رساندن، به انتها برساند مجهود ممکن خود را، جهد و تلاشی که امکان دارد برو. و حین اذن اضافه حسن مکلف و تم مثله اقامت الحجت على جمیع الموارد المحتمله، کل الموارد، تمام موارد ابتلای خود رو تونست از اخبار آحاد، از آیات و روایات احکامش رو در بیاره. خب و به هم اضافه حسن مکلف و تمت برای اقامه حجت بر جمیع موارد محتمل کلش فذلک هو کل المثل. و به ها دیگه موضوع برای اصول عملیه در قلم رو به ابتلای تو نموند، چون مجتهد که میگیم مراد کسی نیست که رساله عملیه داره و صدها هزارها مقلد که باید جوابگوی همه باشه. گاهی شخص مجتهد برای خودشه، ابتلاعات خودش رو استنتاج میکنه و خودش عمل میکنه به نظر خودش، به دیگران اجازه نمیده از او عمل به نظر او عمل کنه، مثلا اعلان نمیکنه نظرشو. کسی که برسه به مرتبه بتونه این کار رو بکنه باید این کار رو بکنه، مگر اینکه مجالش رو پیدا نکنه. گاهی توانش هست، مجالش نیست، فرصتش نیست. فذاک هو کل المطلوب و هو اقصا ما یربی الیه المجتهد الباحث و اقصا ما یطلب من، نهایت چیزیست که از یک مجتهد مطالبه می شود. ولیکن هذا فرض لم یتفق حصول لواحد من المجتهدین، البته مگر مجتهدی که عرض کردیم برای قلمرو ابتلاع خودش اجتهاد کنه، مجتهدی که بخواد تعیین وظیفه کنه برای خود و دیگران که بهش میگیم مرجع، او البته بسیاری موارد باید برش را اصول عملیه بخواد همه اطلاعات و احکام از ادله اجتهادیه در بیاره، کم اتفاق میفته، شاید بگیم اتفاق نمیفته. اما اگر کسی میخواد برای اطلاعات خودش، خیلی از موضوعات ممکنه تا آخر عمر این شخص موضوعاتی برای دیگران اتفاق میفته و این اتفاق نمیفته، نیازی به دانستن حکم اونها نداشته باشه. که ان تحصل له الادله على الاحکام الالزامیه کلش، میگه این غالبا اتفاق نمیفته، لعدم توفر الادله على الجميع، ادله‌ای که داریم از آیات، روایات، اجماعات، شهرتها، اینا هم فقط برای تمام موضوعات کلیه بسنده نمیکنه. بسیار از موضوعات، موضوعات مستحدثه که از ادله به صورت دلیل اجتهادی نمیشه در آورد. اما اضافه هست و لم تتم له اقامت الحجت الا على جمله من الموارد و بقیت لديهم موارد اخرى که یحتمل فيها ثبوت و تکلیف، احتمال وجوب، احتمال حرمت میده و یتعذر در اون موارد اقامت الحجت حالا لأی سبب امکان، فان المکلف یقع لا محاله في حاله من الشک، آیا این موضوع کلی جایزه یا نه؟ در شبهات تحریمیه میگیم آیا جایز است یا نه؟ در شبهات وجوبیه میگیم آیا واجب است یا نه؟ که منقسم میکنم شبهه و شک که در حکم رو به شبهه وجوبیه و تحریمیه. گاهی نمیدونید آیا جلسه استراحت در نماز واجبه یا نه؟ میگیم شبهه وجوبیه. گاهی نمیدونید لحم ارنب آیا حلال یا حرام؟ میگه شبه تحریمیه. در ادله اجتهادی نیافتی دلیلی که بتونی از راه او حکم رو در بیاری. فان المکلف یقع لا محاله فی حالت من الشک تجعل اون حالت او را فی حیره من امر تکلیفه، فما ذا تراه صانعا هل هناك حکم عقلی یا شرعی، که خواهیم گفت اصول عملیه بعضشون عقلی صرفند، بعض شرعی صرفند، بعضشون هم دلیل عقلی داره هم دلیل شرعی. آیا حکم عقلی هست که رکون و اعتماد به او بکند و اطمینان پیدا کند به رجوع به مقتضای او؟ که خواهیم گفت بله، اصل اولی براءت به مقتضای عقل در شبهه وجوبیه و تحریمیه که اینا بعدا میاد، مگر اینکه حالت سابقه متیقنه داشته باشه، اونجا جای استصحاب. اگر شک کنی در وجوب و عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت مجرای استصحاب، چون چون شک در وجوب با داشتن حالت سابقه متیقنه، اصل حضور وجوب عینی داره، باید استصحاب بشه. اگر شک کنی در وجوب عملی بدون علم به حالت سابقه، اونجا مجرای براعته. شک در حرمت همینجور. او ان شارع قد را هذه الحالت، هل هناك حکم عقلی او شرعی؟ او ان شارع اصلا هناك حکم عقلیه، آیا عقل آیا شرع راهای مشخص کرده برای موارد شک در حکم یا نه؟ مگر مشخص کرده چی هست؟ اینی که میگیم فقه ما جوابگوی همه سوالات وارده در عرصه احکامه، بخش نسبتاً وسیعیش زیر چتر اصول عملیه. خود اصول عملیه ادله شرعی، ادله شرعی قطعی یا ادله عقلی پشتش خوابیده، یعنی اصل براعت، اصل احتیاط که خواهیم گفت هر کدوم مال کجاست، اصل تخییر، اصل استصحاب به سراسر فقه رو، ابواب فقه رو از طهارت تا دیات پوشش میده. اینا خودش ادله قطعی داره. حالا ایشون استصحاب رو فقط در کتاب بحث کرده، اما در مجاری اصول خواهیم گفت هر کدوم از این اصول که مال سنف خاصی از شکه، شکه در تکلیف، هر کدوم از این اصول ادله قطعیه داره، یا عقلی یا شرعی، یا عقلی و شرعی. خواهیم گفت براعت هم دلیل عقلی داره، دلیل شرعی داره. استصحاب فقط شرعیه، احتیاط هم دلیل عقلی داره، دلیل شرعی. تغییر فقط اصل عقلیه. اینا حالا به تدریج میاد. او ان شارع قد را شارع لحاظ کرده این حالت را برای مکلف لعلمه. ما بسیاری از ادلهی که داریم برای براعت و استصحاب که ادله شرعیه، برای احتیاط که یک اصل عملی عقلی و شرعیه، براعت هم همینجور هم عقلی هم شرعی، اصلا ناظره به ظرف شک که در حکمه که عمده ابتلاعش تو اصل غیبته. فجعل له للمکلف وظائف عملیه، یک وظائف عملی که البته بنا نیست حکم شرعی مشخص بشه، با تحفظ بر شک در حکم شرعی وظیفه عملی تعیین بشه. کسی میگه من نمیدانم آیا لحم الارنب خرگوش آیا حلال یا حرام، اصل عملی براعت نمیگه حلاله، که میگه عملا اگر میخوای مرتکب بشی میتونی، حکم رو میگه متعرض نباش، کاری به حکم نداشته باش. در شعبه تحریمیه، در شعبه وجوبیه میگه میتونی ترک کنی، لازم نیست انجام بدی. رفع عن امتی تسعه، یکی مالا یعلمون که از ادله براعت، مالا یعلمون جهل قصوری حتما مشمول حدیث رفته، اما نمیگه در این حال حکم عدم وجوب، حکم جواز ارتکابه، متعرض حکم نمیشه. اصلا موضوع اصول عملیه شک در حکمه. فجعل للمکلف وظائف عملیه یرجع الیها عند الحاجه و یعمل بها لتکمینه من الوقوع فی العقاب، برای اینکه او رو مطمئن کند، حفظه از وقوع در عقاب. هذه اسئله يجب الجواب عنها و هذا المقصد الرابع وضع الجواب عنها، که بله ما اصولی داریم با پشتوانه های عقلی نقلی که اصلا مال ظرف شک در حکم. هذا المقصد الرابع وضع الجواب عن الاسئله ليحصل للمكلف اليقين في وظيفته التي يجب عليه ان يعمل بها عند الشك والحيره، و هذه الوظيفه او الوظائف هی التي تسمى عند الاصوليين بالاصل العملي یا قاعده اصولیه یا دلیل فقاهتی، تعابیر مختلفی. وقد تزه لدى الاصوليين ان الوظيفه الجاريه في جميع ابواب الفقه، در جميع ابواب، البته هر کدام در مجرای خاص خودش از این اصول عملیه اصول عملی چهارگانه، از هر چهار تاش در باب طهارت استفاده میشه، در باب صلات استفاده میشه. بعد هر کدوم رو مجراش رو مشخص کنیم، چه رقم شکی مجرای کدام است، و این تعیین مجرا باید با دلیل باشه. اگر میگیم استصحاب مال فلان رقم شکه، باید با دلیل باشه. شیخ انصاری میگه هر کجا شک کنی در بقاء تکلیف، حق نداری استصحاب جاری کنی. استصحاب مال بعض شک در بقاء هاست. شک دارای حالت سابقه متیقنه رو مشهور مثل مرحوم آخون، مثل نائینی، آغازی ها میگن مطلقا مرجع استصحاب. شیخ انصاری تفصیل میده، میگه احادیث دالده بر حجیت استصحاب، استصحاب رو در خصوص شک در رافع حجت میکنه. اگر شک در بقا خاطر شک در مقتضی باشه، مجرع براعته. اینو باید حرفا همه رو دید. خود استصحاب رو دقت کنید، این جمله ای که من از شخص های جوادی عمولی شنیدم که حالا یک مدتی یک صحبتی ایشون در جمع اساتید در پایان سال تحصیلی دو سال قبل داشتن راجع به اصول، بعدم بین طلبه ها رایج شد که ایشون بوده اصول رو باید اینقدر که بهش بها میدیم بها ندیم، ایشون اصول رو رفت کرده. اینجوری نیست، فرمایش ایشون تحریف شد. من از شخص ایشون شنیدم، ایشون فرمود خصوص باب استصحاب رو اگر کسی بخواد تمام جوانبش رو بررسی کنه، 10 سال وقت بخواد که در باب استصحاب صاحب مبنا بشی، اقوالی که مطرحه ببینید، همون اول بحث استصحابشون هم نقل میکنه، 10-12 قول نقل میکنه در مجرای استصحاب، اینا رو نمیشه ندیده گرفت. اونم چه آدمایی، اقوال مال چه افرادی. اگر بخوایم اصل عملی استصحاب رو به عنوان یک حجت بین خود و خدا قلمداد کنیم، در عمل خود، در اظهار نظر برای دیگران، خب باید این اقوال رو ببینیم استصحاب کجا حجته. شیخ انصاری با اون عظمت استصحاب رو در 50% موارد شک در بقاء حکم حجت نمیدونه. در برابر او بزرگان شاگردان او و متأخرین هم که میگن نه مطلقا حجته، و دید حرف او رو. همون اخبار لا تنقض، از خود لا تنقض الیقین به شک، از همین جمله که تو اخبار استصحابه شیخ انصاری تفصیل استفاده بکنه. باید ببینیم تفصیلش بجاست یا نه، که خب ایشون بحث استصحاب رو آورده بود، خواهیم رسید به اینا. مقد اتضح لدى الاصوليين ان الوظيفه الجاريه في جميع ابواب الفقه بدون اختصاص به بابی دون بابی هي على اربعه انواع: اصاله البراءه، اصاله الاحتياط، اصاله التخير، اصاله الاستصحاب. که حالا خواهیم گفت استصحاب بر هر سه اصل دیگه مقدمه. اگر بخواد رتبه بندی بشه، امارات بر اصول مقدمه، باز در بین اصول استصحاب بر سه اصل دیگه مقدمه. اگر استصحاب مجرا داشته باشه، حقی بری سراغ بقیه نداری. و من جمیع ما تقدم یتضح لنا اولا ان موضوع هذا المقصد الرابع هو الشك في الحكم. این که میگه موضوع شک در حکمه، یعنی بعد از فحص و یحص از ادله اجتهادیه با وجود ادله اجتهادیه نوبت به مقصد رابع نمیرسه. ثانیاً ان هذه الاصول الاربعه ماخوذ في موضوعها الشك بالحكم الواقعي ايضا. اونجوری که این مقصد در طول مقاصد دیگه است، هر یک از اصول عملیه در طول امارات هست. ببینید این اولا و ثانیا، اولنش ناظر به چینش کتابه، ثانیانش ناظر به سیر در فقهه. بگه تو فقه اگر میخواید به سراغ اصل عملی، باید اول الواقعت المشکوکت و حکم الواقعی درست کنید، بعد به سراغ اصل عملی. کی الواقعت المشکوکت و حکم الواقعی حکم الواقعی دارید؟ مخصوص که تمام عرصه ادله اجتهادی رو گشته باشه و دلیل پیدا نکنه، نه آیه‌ای باشه، نه روایتی باشه، نه اجماعی باشه، نه عقلی باشه، نه شهرتی باشه، هیچ حجتی پیدا نکنی، میشه الواقع اصل مشکوکت و حکم حل واقعی. حالا به سراغ اصول عملیه. این در فقه. ثانیا اینه، هذه الاصول ماخوذ فی موضوع الشک و بالحکم ایضا، این مال عرصه فقه. اولنش ناظر به چینش کتابه، همون اولی که تقسیم و مباحث علم الاصول در جلد یک مطرح بود گفته بودیم، گفته بودیم اون تقسیم ثنائیه، گفته بودیم مسائل علم اصول که کبرای قیاس استنباطن یا در راستای استنباط حکم واقعی هم یا در راستای استنباط حکم ظاهری شدن در مقابل هم. اونی که در راستای استنباط حکم واقعیه سه بخش میشد، بخش الفاظ، بخش ملازمات عقلیه، مواز حجت، اون سه مقصد یک طرف، این مقصد یک طرف، چون این مقصد موضوعش مؤخر از موضوع مقاصد قبله. موضوع این، موضوع مقاصد قبل نفس الواقع است، موضوع این مقصد الواقعة المشکوک حکمه الواقعی، به اصطلاح واقعه به عنوان ثانوی. ثم معلم هم وارد شده در این که این اصول اگر چهار تا شده، خود تعداد اصول ایتیکه رو دقت کنید، تعداد اصول اگر چهار تا شده میفرماید استقرائیه، میتونه به اینها افزوده بشه، میتونه از اینها کم بشه، میتونه کم بشه. دقت بکنید، توجه بکنید، در شبهات وجوبیه شک داریم عمل واجب است یا نه، شبهات تحریمیه عمل حرام است یا نه، مخصوصا در شبهات تحریمیه. فرض کنید هیچ آیه روایتی اجماع شهرتی عقلی در کار نیست که معین کنه آیا گوشت خرگوش حلال یا حرام اگر ذبح شرعی بشه، شک میشه شبهه تحریمیه. در اینجا خب حالت سابقه هم نیست که استصحاب بخواد جاری بشه، ما علم به حکم این در اصل حضور نداریم که اگه ما حالا شک کردیم فرضاً استصحاب کنیم، شک بدویه به اصطلاح، اصل شک در اصل تکلیف، شبهه هم تحریمیه. در همین جا اخباریین قائلن به احتیاط، در شبهه تحریمی میگن واجب است اجتناب، اصولیین قائلن به براءت، یعنی اصولیین در شبهات تحریمیه اصول عملیه رو سه تا میدونن، استصحاب، تخییر، براءت. اخباریین چهار تا میدونن، میگن اصل براءت مال شبهه وجوبیه است، اگر شک کنی آیا جلسه استراحت واجبه یا نه براءت جزئی، اما شبهه تحریمیه احتیاط درش قائل است. ببینید در خود شبهات حکمیه اخباریین اصول عملیه رو چهار تا میدونن، اصولیین سه تا میدونن. این که میگیم اصول عملیه چهار تاست در مجموع میگیم، ولی به حسب موارد مثلا در شبهه حکمیه خب اخباری اصول عملیه رو 4 تا میدونه، اصولی 3 تا میدونه. اصولیین اگر احتیاط رو قبولش دارن میگن در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه، در نه در شکوک بدوی. کنن رو به تدریج مفصل مخصوصا تو رسائل، نه حلاجیش تو رسائله، تو هیچ کتاب دیگه نیست، نه تو کفایه نه اینجاست. بحث اصول عملیه تنقیح اساسیش تو رسائله، تو بخش دوم رسائل، بخش اصول عملیه. چون بخش اولش بحث مباحث حجته، بخش دومش بحث اصول عملیه است. میگه حصر اصول در اربعه حصر استقرائیه، میتونه کمتر بشه، میتونه بیشتر بشه. اونجوری که میفهمد ما اصالت و طهاره رو داریم، اصالت و حل رو داریم، اینا اصول عملیه هم. البته مال ابواب خاصن، مال تمام الابواب نیست، به درد همه ابواب فقه نمیخوره، ولی اصل عملیه مخصوص باب خاص. اما مجاری اصول به صورت ثنائیه، حصر ثنائی داره، کالا اون میمونه فردا. ثم اعلم ان الحصر فی هذه الاصول الاربعه حصر استقرایی، یعنی در مجموع که شماره میکنیم 4 تا اصله. البته اصول عامه 4 تاست، اصول اگر بخوایم اصول خاصه هم به نظر بگیریم بیشتر میشه، اگر بخوایم با توجه به مبانی حرف بزنیم کمتر میشه. اصولیین در شبهات حکمیه اصول عملیه 3 تا میدونن. استصحاب مال موارد شک در بقا، براءت مال شک در تکلیف بدون حالت سابقه، تخییر هم مال موارد دوران بین وجوب و حرمت، جایی که میدونی یک حکم هست اما آیا وجوب است یا حرمت نمیدونی، آیا جواب سلام را در ضمن نماز دادن واجبه یا حرامه. اگر پا بگیره این شبهه، مجرد از منظر اصل عملی مجرد تخییره. البته دلیل اجتهادی داریم تکلیف رو تعیین کرده، اما اگر قرار باشه با قطع نظر از دلیل اجتهادی حرف بزنیم مجرد تخییره. اخباریین اصول عملیه رو 4 تا میدونن، شبهات حکمیه رو 2 قسم میکنن. در وجوبیش میگن براءت، در تحریمیش میگن احتیاط. ادلهش رو باید دید، ادله نسبتا محکمی دارن، اونا به تفصیل مطرح دارن. لأنها هی التي وجدوا انها تجری فی جمیع ابواب الفقه، وجدوا انها تجری فی جمیع ابواب الفقه، اونم در مجموع. و الا علل مبنا بخواد شخص پیش بره بر مبنای اصولیین، در بسیاری از موارد اصول عملیه 3 تا ساخت. علم اجمالی رو بذاریم کنار، اصول عملیه میشه 3 تا. احتیاط رو در اصول عملیه در اطراف علم اجمالی فقط لازم میدونن. به همین خاطر میگیم دیگه، به همین خاطر میگیم در مجموع با توجه به مجموعه اقوال، چون اونایی که قائلا بالاخره قابلیت رو دیدند، اونایی هم که منکرن قابلیت رو میبینند، منتها میگن دلیل اثبات نمیکنه. چرا اصولیین در شبهات تحریمیه قائل به براءتن؟ چون ادله اخباریین رو که دال بر احتیاط به عنوان دلیل بر احتیاط مطرح میکنن تمام نمیبینن، و الا میگن قابل این هست که شبهه تحریمیه مرجع احتیاط میشه. ولذا یمکن و فرض اصول دیگری غیر از این اصول، ولو در ابواب خاصه ای، اگر یک لذای دیگر هم ایشون میگفت بد نبود. ولذا یمکن و فرض نقصان این اصول ولو با توجه به مبانی. اصول عملی از نظر اخباریین در شبهات حکمیه 3، از نظر اصولیین در شبهات حکمیه 3 تا احتیاط را قبول ندارن. و بالفعل هناك جمله من الاصول، البته في الموارد الخاصه يرجع اليها الشاق في الحق بس اصاله الطهاره الجاري في موارد الشك في الطهاره في الشبهه الحكميه والموضوعيه. برگردیم به اصول عملی عامه، از حیث حکم تکلیفیش چرا؟ اینا از حیث حکم وضعیه، شک در طهارت، شک در حلیت، شک در حکم وضعیه، شک در حلیت که اصالت الحل اجرا میشه، اگر از این زاویه بهش نگاه کنیم که این شبهه تحریمیه است، وقتی احتمال حل میدی خب احتمال حرمت هم میدیم، پس شبهه تحریمیه است، میشه بگیم براءت جاری میشه از نظر تحریم. در اصالت و طهاره وقتی که نمیدونی فلان موجود آیا پاک یا نجسه، فلان آیا خرگوش پاک یا نجسه، اگر دلیلی نباشه قاعده طهارته. بین اصول عملی تعارضی وقت در نمیگیره هیچ وقت، چون مجاری کاملا متفاوته. حالا انشاءالله در اون بحث بعدی که مجاری رو میگه این مشخص میشه، همون هم تعارض پیدا نمیکنه. اگر احیانا شبه تعارضی پیدا بشه در بعضی موارد، اصول عملی خاصه مقدمه، چون اصول عملی خاصه جنبه قاعده فقهی داره، قاعده فقهی نسبت به اصل عملی تقدمی داره، اینو باید به تدریج ان شاء الله. بله نه همون در شبه حکمی هم میاد، این که شبهه حکمیه و موضوعیه ان شاء الله فردا صحبتی میدیم، میخواد همینو بگه که اصول عملیه خیال نکنید مال شبهات موضوعیت دارد، در شبهات حکمی هم میاد، هم اصول عملی خاصه، اصول عملی خاصه رو الان میگه، هم در شبهه موضوعیه میاد هم در حکمیه میاد. این موضوعی حکمیه رو فردا توضیح بدیم جریان هست اصول عملی خاصه رو در شبهات موضوعیه و حکمیه با مثال ان شاء الله جمع کنیم.